بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وتحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امشب هم با کمک حضرت حق یکی از شاهکارهای ویژه رفتاری وجود مبارک پیغمبر اسلام رو براتون توضیح میدم، البته با ذکر یک مقدمه که ما رو ذهنمون رو به اون شاهکار نزدیک کنه. در طول تاریخ حیات انسان‌ها، مرد، زن، جوان، پیر، دچار عشقش‌هایی شدن که معشوق این عشق‌ها ماندگار نبود، از دست رفتنی بودن این معشوق‌ها و نه اینکه برای عاشقانشون کار مثبتی نکردن، بلکه اونها رو در جاده گمراهی و ضلالت و بدبختی و شقاوت انداختن و به قول قرآن مجید تمام سرمایه های وجودی این عاشقان رو به باد دادن. همه شما بزرگواران می دانید که یکی از حالاتی که کشش بسیار سخت و اثرگذاری داره عشق، حالا باطلش یا حقش. در اصل مسئله کسی تردید نداره که کشش عشق بسیار قویه. یه مطلب خیلی جالبی هم درباره عشق بیان شده در خیلی از کتاب‌ها، در خیلی از اشعار، که این عشقی که عاشق پیدا میکنه از طرف خودش نیست، هنر خودش نیست، بلکه جلوه معشوق در او سبب میشه که قلب او رو تسخیر کنه، به بند بکشه و او رو در حوزه عاشقی قرار بده. گفت به مجنون صنمی در دمشق، کی شده مستغرق دریای عشق؟ عشق چه و مرحله عشق چیست؟ عاشق و معشوق در این پرده کیست؟ عاشق یک رنگ حقیقت شناس گفت که ای محو امید و حراس، نیست در این خانه به جز عشق کس، اول و آخر همه عشق است و بس. عشق مجازی به حقیقت قوی است، کوشش عاشق کشش معنوی است. آتش عشق از تو گدازد تو را، صافتر از آینه سازد تو را. گرم ره عشق در آتش خوش است، نقد روان صافی بیقل خوش است. ما که در این آتش سوزنده ایم، کشته عشقیم و به او زنده ایم. آب خزر گرچه ز جان خوشتر است، چاشنی عشق از آن خوشتر است. آتش دلهای کباب است عشق. اینا که شنیدید در این اشعار خیلی قوی، فقط نشون دادن قدرت عشق، فقط. خب این معشوق که علت عشق، چون وقتی من معشوقی رو نبینم و نشناسم اصلا عاشق نمیشم، چون عاشق یه طرف مقابل داره، معشوق. من اگه در زندگی معشوقی رخ نشون نده، جلوه نکنه، محال من عاشق بشم. حتما باید یه معشوقی، حالا حق یا باطل، چهره نشون بده، یا در چشم من یا در باطن من، که آتش عشق در قلب من شعله‌ور بشه. یه مسئله یقینیه، واقعا بدون معشوق عشقی معنا نداره. خب عشق کار عاشق نیست، حتما کار جلوه معشوق، یا معشوق مجازی یا معشوق حقیقی. که وقتی حالا من معشوقی رو با چشم میبینم یا معشوقی رو با معرفت پاک میشناسم، میشم عاشق. اگر دلال معشوق من چشم من باشه، و به این دلال هم هوای نفس و قدرت غریزه‌ای کمک بکنه و من دچار یه عشق خیلی غلط و زیان آور میشم و به قول امیرالمؤمنین در این عشق هم کور میشم هم کر، یعنی حب و شیعه یوم و یوسم. وقتی که پرده این عشق مادی، عشق غریزی که دائم داره به من نهیب میزنه خودتو به اون معشوق برسون، من چشمم هیچی دیگر رو نمیبینه، فقط او رو میبینه. هرچی مادرم گریه میکنه به سینه میزنه، موهاشو میکنه که دنبال این نرو، به درد خانواده ما نمیخوره، به ما نمیخوره، میگم الا و بلا همین که این اتفاق قرنهاست خودشو نشون داده، مال زمان ما نیستش. اون وقتم که این ابزار نبود، هیچیش، نه رادیو بود، نه تلویزیون، نه اینترنت، نه تلفن همراه، نه ماهواره. اون وقتم که این ابزار نبود، این عشق به معشوق مجازی بود که حالا یا دختر همسایه رو میدید، یا دختر عمه‌ش رو میدید، یا دختر خاله‌ش رو میدید، یا سر راه دختری رو میدید. همین که دلال این عشق چشم میشد، عاشق میشد. یعنی این عاشق عشقش ابدا مال خودش نیست، مال طرف مقابلشه. قیافه او، رفتار او، اطوار او، وقار او خوب تجلی میکنه در باطن این انسان، باطن معنوی، چون کاری به پوست و گوشت و استخوان و رگ و پی نداره، تمامش درونیه و مربوط به باطن. میبینه، علاقه پیدا میکنه و در این عشق اگر شدید بشه چشمش دیگه غیر معشوق هیچکی رو نمیبینه و گوشش هم پند کسی رو نمیشنه. حالا پدر بیاد بشینه زار بزنه بگه پسرم، دخترم، این جا جای ما نیست، گوش نمیده. البته 90% این عشقا به شکستم خورده، زمان ما که شکست این عشق خیلی زیاده، برای این که حالا یا دختره خوشگلتر از این آقا رو میبینه یا این آقا خوشگلتر از اون دختر رو میبینه و دلش که پیغمبر میفرماید مثل دیگی که غذا توش به خاطر آتش زیر و رو میشه، خب این دل رو زیر و رو میکنه. یه رو عاشق یکیه، فردا عاشق یکی دیگه. از همینطور گاهی جریان تا وقت مرز پیری ادامه داره. میدونید و شنیدیدم که تو این موضوع هیچی گیر عاشق نمیاد، هیچ، وسط کارم میبره و همین عاشق و معشوق یه سال تو این دادگاه ها میرن و میان تا زمینه جدایی از هم فراهم بشه. این مسئله عشق مادیه که افروخته شدنش هم کار معشوقه نه عاشق. عاشق تا این معشوق رو ندیده بود عاشق نشده بود، معنی هم نداشت عاشق بشه. این معشوق ها مثلا با مردن معشوقه، حالا یه دختر 20 ساله است و خدای نکرده با این عاشقی که دیوانه وار عاشق، سرطان میگیره میمیره. اولا وقتی که در سرطان قیافش عوض میشه، لاغر میشه، از شکل میفته و در درمان شیمیایی موی معشوقه میریزه، خود به خود آتش عشق خاموش میشه. حالا اگه معشوق در سلامت کامل باشه، فکر بکنید قیافه شیرین رو داشته باشه یا قیافه عذرا رو، دوتا خانومی که معشوقه خسرو و وامق بودن و نظامی در دیوان اشعارش در تفسیر این عشق و روابط از همه شعرای ایران هنرمندانه تر حرف زده. حالا این معشوق دختر 20 سالشه، مثلا تو دنیا نمونه نداره از زیبایی، این یه مرتبه ایست قلبی کنه بیمیره. خب عاشق یه چند روزی گریه میکنه، اما به همین عاشق اگه بگن این جنازه رو یه شب ببر خونت، میگه من مرده میترسم. همین معشوق خواهی نمیبری خونتون، بیا امشب خونه ما تو اتاق این معشوقه بخواب، میگه میترسم خوابم نمیبره. وقتی هم میبرن دفنش میکنن این جلوشو نمیگیره که نبرینش دفنش نکنید، کاری نمیتونه بکن. بعدم وقتی او سرازیر در قبر شد، حالا چند روزم این عشق بمونه، این آتشیه که تاریخ نشون داده با عوامل متعددی یخ میکنه، سرد میشه. حالا من همه معشوقا رو بخوام براتون بگم و توضیح بدم واقعا طولانی میشه سخن، 10 شب 20 شب. اون اصل کاریا رو براتون میگم از قرآن و روایات و اتفاقاتی که در این امت و اون امت امتهای دیگه افتاده که یه دی حالا با تلقین یه عده‌ای یا نه با تلقین جهل خودشون عاشق یه جماد میشن و عشقم شدید میشه شدید میشه. حالا معشوق یا درخته یا یه شیء گرانبهاست یا یه مجسمه است یا ثروت یا مقام و قدرت، اولش خیلی نرمه ولی بعدن این معشوق جمادی، حالا معشوق انسانیشو که تو مقدمه گفتم پسری دختری، ولی این معشوق جمادی حالا به هر علتی امتی عاشق شدن، عاشق ثروت یا فرد مثل قارون، عاشق شدن، عاشق قدرت، مثل همین گرگ اسرائیل که تاریخ نمونهشو نشون نمیده و همه دارن میگن، تو خود اسرائیل هم دارن میگن، بیرون هم دارن میگن، میگن این آدم هار دست به 50,000 کشدار زده برای حفظ صندلی خودش. همه دارن میگن ارزیابا. خب این عشق داریم میبینیم با چشممونم 100% غلط و معشوقم موندنی نیست، چون 4 رو دیگه بگذره دادگاه لاهه بالاخره با همدستی قدرتمندانی که این آدم براشون کارت وجودیش سوخته میگیرنش، حالا یا اعدامش میکنن، اعدامش هم نکنن، قرآن میگه عذابی در انتظار این گونه انسان هاست تو سوره فجر، که لا یعذب عذابه احد، یک نفر رو مانند اینها عذاب نکردن در تاریخ عالم، قیامت هم همینجا. لا یعذب عذابه احد. حالا این 80 کیلو گوشت و پوست و استخوانی که روح گرگ و سگ درشه، قیامت چگونه میخواد عذاب بکنه ما نمیتونیم حس بکنیم، ولی کلی در قرآن میگه عذابی که به این میکنم احدی رو در عالم این گونه عذاب نکردم، یعنی بستشه، یعنی عذاب جواب 50,000 کشته رو میده، عذاب جواب 20,000 بیپا شدن بچه ها، مردا، دخترا، بیدست شدن، بیچشم شدن رو میده، جواب میده. ما اعتقاد به قدرت پروردگار داریم، بلده چی کار بکنه. خب اگه معشوق یعنی این عشق به صندلی و قدرت شدید شد، میدونید آدمو به کجا میرسونه؟ طبق نظر حکمای الهی به پرستیدن، یعنی معبود او، اله او میشه صندلی و قدرت و او رو میپرسته، یعنی رها نمیکنه، معبودش دیگه، یعنی در باطنش به این معبود به شدت وابسته شده و رها نمیکنه، میپرسته. قرآن میگه، تعبیر قرآن عبد و طاغوت، بندگی میکنه، پرستش میکنه. در همین دوران انسانها ثروت گاهی محبت بهش در باطن هی رشد میکنه، تا جایی که تو سوره فجر میگه که تحبون المال حبن جمن، یعنی دل شما جا برای محبت به هیچ چیزی دیگه نداره، چون محبت به ثروت، عشق به ثروت دلتونو پر پر کرد و باعث هم شده این عشق حریص بشین، بخیل بشین، رحم به یتیم نکنید، ولا تکرمون الیتیم، رحم به فقیر و مسکین نکنید، ولا تحاضون علی طعام المسکین، رحم به ارث خواهر و مادر و برادر نکنید، تأکلون تراث اکلن لما، این ارثی که حرام بر تو، چون تو مقدار ارث تو بردی، عمو میری با بن بازی و با کاغذ بازی و با پارتی و با امضای محضری دادگاهی تمام ارث وارثان رو یک جا میخوری، یعنی پرستش. و همینطور عشق به یه انسان میکشه آدم رو به پرستش، میکشه. دو تا پاسبان و رئیس شهربانی مشهد مأموریت داد بیان کاشمر و در چای مدرس زهر بریزن بیشینن به خوردش بدن تا بمیره، و اگه زهر درش اثر نکرد عمامش رو از تو تاخچه بردارن ببندن به گردنش، هر کدوم یه سرشو بگیرن بکشن و او رو به شهادت برسونن. و به این دوتا پاسبانم گفتن حکم اعلی حضرت رضا خانه، این دوتا پاسبانم گفتن حکم اعلی حضرت رو چشم ما، مال و جان ما فدای اعلی حضرت. اومدن یه فقیه جامع و شرائط سید دلسوز به این ملت و مملکت و افدار نشده هم زهر دادن هم با پیچیدن عمامه به گلوش خفش کردن. اعلی حضرت هم دستور داد یکی 20 تک تومن به این دوتا آژدان جایزه بده، پروندهش هست 20 تک تومن. این عشق به یه طاغوت، و این عشق به طاغوت یه بچه فاطمه زهرا رو به این شکل زجر کش کرد. ما یه کتابی داریم صدوق نوشته به نام عیون و اخبار رضا، به درخواست صاحب ابن عباد نخست وزیر حکومت آل بویه نوشت، هم حکومت شیعی بود همین وزیر. این داستان در اون کتابه که هارون کلن عمرش 37 سال بیشتر نشد و رفت جهنم با بار عظیمی که از عشق به صندلی و قدرت و ثروت و مقام داشت، و این ثروت و مقام و صندلی و پولم هیچ کاری براش نکرد. 37 سالگی مرد، رفت جهنم. به خادمش گفت گوامی الان شبانه برو دنبال حمید ابن قحطبه با تین دستدار رئیس شهربانی بغداد، بگو همین الان بیاد پیش من. رئیس شهربانی اومد بهش گفت تا کجا با مایی؟ گفت تا جایی که جانم و فدای اعلی حضرت میکنم. احمق بی شعور پست، اولا این عشق به هارون چه عشقه؟ موندنیه؟ معشوقت موند؟ چیه این عشق؟ این عشقی که شدید بشه ایجاد پرستش میکنه، یعنی اطاعت محض. گو برو چند دقیقه دیگه یا نیم ساعت دیگه گو بیارینش. گو رئیس تا کجا با منی؟ گویم که جانم و مالم و زن و بچم و فدای اعلی حضرت کنم تا اینجا باهات. این حماقته. گو برو دعا دوباره خواستش. تا کجا با مایی؟ گفت خودم، زنم، بچه هام، مالم و دینم رو فدای تو میکنم. گفت حالا درست شد. شما ضرر معشوق باطل رو ببینید. دین که کلید نجات در دنیا و آخرت، دلیلم داره، ثابتم هست. اون وقت به حاجب گفت ورش تو ببر، گفت مأموریتی که بهت میده عمل کن. اووردش تو زندان بغداد. 20 پیر مرد 70-80 ساله محاسن سفید، هر 20 از اولاد امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا. گفت اعلی حضرت گفته تمام اینا رو سرشون رو بدن جدا کن، بدناشونم من کمک میکنم بریز تو چاه حیات زند. حمید گفت تموم کار؟ گفت نه، در یه زندان دیگر رو واکد. 20 از سادات بزرگوار و با کرامت متوسط العمر گو اینا رو هم بکش. اون 20 رو هم کشت. در زندان دیگر رو واکد. 20 جوان 19 تاشون رو کشت. به جوان آخری که رسید گو برای چی داری منو میکشی؟ من مادرم پدرم همه در انتظار منن، من کاری نکردم، من چه جرمی دارم؟ حساب نمی کنی که خون ما بچه های فاطمه تو رو خواهد گرفت؟ گو مزخرف نگو، دستور اعلی حضرت اون رو هم کشت. این عشق به طاغوت که منجر به پرستش شد، عشق قارون به ثروت منجر به پرستش شد. یعنی وقتی پروردگار به موسی فرمود زکات مالشو بگو بده، خیلی با پررویی به موسی گفتش که اوتی تو علی علم اندی، من با سوادم، من دانشمندم، این ثروت رو من از راه دانش خودم به دست آوردم، به خدا چه ربطی داره؟ این پرستش، این پرستش پول، پرستش مقام. حالا برگردم به اول منبر. خب عشق رو براتون توضیح دادم، معشوق رو توضیح دادم، عاشق رو توضیح دادم. عنایت فرمودید که اگر معشوقی در کار نباشه عاشقی در کار نخواهد بود. پس جلوه عشق اول از معشوق طلوع میکنه، وارد وجود فرد میشه، فرد میشه عاشق، پرستش. بعدم این پرستش ها به کشتن، به غارت، به نابودی، به پایمال کردن حقوق انسان ها کشید. کار پیغمبر یکیش این بود. یعنی شما در 4-5 شب گذشته ظرافتایی رو از وجود مبارک رسول خدا شنیدید. یه شاهکار پیغمبر این بود که باطل بودن این معشوقهای تو خالی، خسارت بار و رها کننده عاشق رو به مردم فهماند و چنان خدا را در قرآن و روایات خودش معرفی کرد که دلهایی عاشق خدا شدن. و الذین آمنو تو سوره بقره است، اشد حبن لله، یعنی عشق واقعی رو در دل مردم جهت داد با ایجاد معرفت به پروردگار. حالا در این آیه میبینید که میگه مؤمن، مؤمن واقعی نسبت به پروردگار اشد حبن لله. اشد حبن و حکما میگن عشق، اون آخرین مرحله محبت. عشق از معشوق حقیقی، واقعی، مثبت، موندگار، حی، قیوم، رزاق، خالق، کریم، غفور، رحیم، ودود، قدوس، سلام، مهیمن، در دل بعد معرفت به وجود مقدس معشوق ازل و ابد طلوع کرد، چه عاشقانی رو ساخت با جهت دادن عشق و نشون دادن معشوق واقعی. یکیشو بگم و حرفم تمام. یعنی از یه عاشق بگم که فقط عاشق پرستش حق بود و هیچ موضوعی که سر راهش قرار گرفت او رو جذب نکرد و راهشو بر نگردوند، یعنی خیلی بیقدر و قیمت نگاه میکرد. خیلی، حالا میگم چجوری نگاه میکرد. عمر نزدیک مرگش گفت بعد من کسی رو تعیین نمی کنم، 6 نفر رو دعوت بکنید توی اتاق: طلحه، زبیر، سعد وقاص، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، علی ابن ابی طالب. این 6 تا در یه اتاق باشن تا 3 شبانه روز. از بین خودشون حاکم انتخاب کنن. اگر 3 شبانه روز گذشت و انتخاب نکردن، در اتاق رو بکنی، هر 6 تا رو بکش. دوباره یه جلسه بگیرین خودتون، یه نفر رو انتخاب بکنی. یعنی عاشق مقام خیلی راحت قبول کرد علی کشته بشه و سر این جایی که حق او بود قرار نگیره. جلسه تشکیل شد. عبدالرحمن ابن عوف گفت من مثلا سنم بالا، سال و حوصله پادشاهی ندارم. دستشو گذاشت تو دست امیرالمؤمنین، گفت عبایه اوکر علا کتاب الله و سنت نبیه و سنت شیخین، من از طرف جامعه اسلامی با تو بیعت میکنم که روش حکومتت قرآن باشه و سنت پیغمبر و تمام روش ابوبکر و عمر. خب اینجا پای مقام در کاره، اما امیرالمؤمنین هیچ پرستشی رو در دوره عمر غیر پرستش خدا قبول نکرد. چون یافته بود 100% منفعت دنیا و آخرت رو پرستش خداست، تو این معشوق حق، در این معشوق دائمیه، در این معشوق که صفاتش در قرآنه. امیرالمومنین خیلی راحت فرمود من اگه حاکم بشم دستورالعمل حکومتم قرآن و روش پیغمبر، روش اون دوتا رو اصلا قبول ندارم. بعضی نامردای پس نوشتن علی در همه چی نمرش 20 بوده در سیاست، خب قبول میکرد. بعد که قدرت به دست میومد روش ابوبکر و عمر رو دور مینداخت. اما علی دروغ نمیگه، علی بازی نمیکنه، علی وعده خلاف نمیده که بگه چشم و بعدم عکسشو عمل کن. عبدالرحمن ابن عوف دستشو دراز کرد به طرف عثمان، گفت تو چی؟ گفت تمام شرایطو میپذیرم. دوباره دستشو داد به امیرالمومنین. بار سوم امام فقط خدا رو میپرسته. 13 سال دیگه خونه نشین شد. 13 سال دیگه. و این نتیجه اموی ها که عثمان بود و قوم خویش با بنی امیه، ایشون اومد سر کار و چه کرد با دین خدا، چه کرد با مردم، چه کرد با اصحاب پیغمبر، چه کرد. عالمان انتخاب عثمان که به استانداری هم قرارشون داد، گاهی نماز صبح 4 رکعت میخوندن، بعد میومدن تو محراب میگفتن حضرت آقا نماز صبح 2 رکعته. میگم من لذت میبرم، اگه میخواین بازم بخونم. بعد استفراغ میکرد تو محراب، میدیدن مسته. اینا استانداران اونایی بودن که اهل پرستش مقام، ثروت، صندلی، پول بودن. عبدالله ابن عباس میگه زمانی که زمام حکومت دست امیرالمؤمنین بود، کشور امیرالمؤمنین هم بیش از 10 برابر الان ایران بود. میگه در منطقه زیقار که منطقه در عراق، خدمت امیرالمؤمنین رسیدم. خدا، پرستش خدا، دیدم نشسته داره کفشاشو وصله میکن، پاره شده بود. در حالی که نزدیک به تموم شدن بود گفتش که پسر عباس چم میارزه؟ گفتم هیچ. و واقعا هم هیچ، کسی نمیخرید کفش پاره پاره. گفت پسر عباس، حکومت بر شما، ملت و مملکت پیش من هیچتر از این کفش پاره است. یعنی وقتی آدم خدا پرست حقیقی باشه، غیر خدا دیگه تو چشمش کوچیک. خودش میگه سقره ما دونه فی اعینهم، اصلا چشم موحد غیر خدا رو کوچیک میبینه. حکومت هم براش خیلی کوچیک بود. گفت پسر عباس ارزش این حکومت من بر شما در صورتیه که حقی را اقامه کنم و باطلی رو بزنم. اگر پای اقامه ی حق و زدن باطل نباشه، حکومت بر شما ارزشش اندازه همین کفش پاره است. این شاهکار پیغمبر بود که اومد باطل بودن معشوقهای مجازی و زنده و بی جان رو ثابت کرد به مردم و حق بودن معشوق حقیقی رو در دل مردم جلوه داد. مردم از پرستش‌های غلط، نه همشونا، اشتباه نکنید یه وقت، بعد مرگ پیغمبر اونایی که واقعا خدا رو میپرستیدن، امام هشتم میگه 12 تا بیشتر نبودن، بقیه چپ کردن و رفتن. این شاهکار رسول خدا بود که بطلان معشوقهای مجازی رو، پول و قدرت و نمیدونم شهوت و قیافه و اینا رو همه رو به مردم حالی کرد و معرفت به خدا رو در دل مردم چراغش رو روشن کرد. مردم پرستش واقعی نسبت به معشوق واقعی پیدا کردن. اسم امیرالمؤمنین رو بردم. پیغمبر می‌فرماید حرف زدن از علی عبادت، ذکر و علی عبادت، حرف زدن از علی عبادت. حالا اقتدا کردن به علی که تمام عشق و تمام حقیقته. یه شعر اگه یادم بمونه، چون کلاس هفتم بودم این شعر رو حفظ کردم، براتون بخونم ببینم حالا همش یادم میاد یا نه. زمان حکومتش با علی گفتا یکی در ره گذار، از چه باشد جامعه تو وصل دار؟ تو امیری و شهی و سروری، از تمام رادمردان برتری. ای امیر تیز رأی و تیز هوش، جامعی چون جامعه شاهان بپوش. لطافت امیر المؤمنین رو ببین، گفت صاحب جامعه را بین، جامعه چیست؟ دید باید در درون جامعه کیست. جامعه زیبا نمی آید به کار، کار دنیا را به دنیا واگذار. کار ما در راه حق کوشیدن است، فدای خاک کف کفش قنبرت بشم. من لیاقت این که فدای خودت بشم و که ندارم. میسم و رشید حجر ابن عدی باید فدای تو بشن که از اولیاء خدا بودن. کار ما در راه حق کوشیدن است، جامعه زهد و ورع پوشیدن است. زهد باشد زینت پرهیزکار، زینت دنیا به دنیا واگذار. پرست دیدن، معشوق ابدی، عشق مثبت، والذین آمنوا اشد حبا لله. عشق مثبت، شکست به اصطلاح با کم و زیاد شدن یه روایت هم بگم، حرفم تمام. امیرالمومنین میفرماد پنج انگشت من تو پنج انگشت پیغمبر بود، با هم از خونه اومدیم بیرون، توی بیرون خونه دیدیم چهار تا کارگر یه جنازه رو دارن میبرن. این خیلی مفصله، من خیلی قطعش کردم مسائلش. پیغمبر به من فرمود بریم کمک بدیم به این تشییع جنازه. عرض کردم بریم. فرمود پس جلوی جنازه رو یه طرفشو تو رو دوشت بذار، یه طرفشو من. دارن میبرن بقی. بعد فرمود علی جان بریم عقب جنازه رو بگیریم. رسیدن بقی. این چهار تا کارگر یه بخشه رو دادن به پیغمبر که کفن این میت. پیغمبر فرمود آب بیارین من خودم غسلش بدم. غسلی که تموم شد کفنش کرد، بعد میت رو تو عبای خودش پیچید، خودش هم رفت تو قبر، صورت میت رو خاک گذاشت اومد بیرون، با این چهار تا کارگر خداحافظی کرد. عبقی که اومد بیرون فرمود علی جان اما نمیپرسی چرا اینقدر من به این جنازه احترام کردم، غسلش دادم، خودم دفنش کردم. گفت چرا یا رسول؟ فرمود وقتی رو تابوت دیدمش، دلش رو نگاه کردم، دیدم از محبت تو پره. من به احترام تو این کارا رو کردم. علی علی بود. هیچ کسی از شعرای عالم و از عالمان وارسته نتونسته تالا امیرالمؤمنین رو بشناسونه. هیچ کسی. شما یه گوشه شجاعت شو به گوشتون خورده که لنگه در خیبر رو با یه دست از جا کند، معروف 40 متر پرت کرد، دری کسی 40 تا باید وامی کردن میبستن، اینقدر قدرت که یکی بهش گفت با زور بازوت این کار رو کردی؟ گفت نه، گوشت و استخون اینقدر زور نداره، با قدرت جایی دیگه این کار رو کردم. مخ این که شاید تو 60 جنگ شرکت داشت و همه جا پیروز برگشت، دو سه روز دیگه بچه ها تو حیات بودن، رفت تو اتاق، بدن زهرا رو برداشت اوورد تو اتاق. تو روایاتمون که زهرا هم قد و هم وزن و هم شکل پیغمبر بود، چطور امام به این راحتی جنازه رو بلند کرد و برد تو حیات؟ امام صادق میفرماید مادرم وقتی پدرم میخواست ببره غسلش بده، غیر پوست و استخوان چیزی ازش نمونده. قبلن قبر رو کنده بود، بدن و کنار قبر گذوش، واقعا احساس بیتاقتی کرد، دید نمیتونه این جنازه رو وارد قبر کن، بلند شد دو رکعت نماز خون، از خدا طلب کمک کرد، وارد قبر شد، بدن رو وارد قبر کرد، بند کفنش رو باز کرد، صورت آزرده رو روی خاک گذاشت. اجازه میدین از قول شما از امیرالمؤمنین بپرسم، شما وقتی صورت زهرا رو خاک گذاشتی برات سخت در بود، یا زین العابدین وقتی بدن ابی عبدالله رو وارد قبر کرد باید آداب شرعی رو رعایت کنه، صورت رو روی خاک بگذاره ولی بابا سر در بدن ندار؟ گلوی بریده رو رو خاک گذاشت. ابتا اما دنیا فبعد که مظلمه و اما الاخرت فب نور وجه که مشرقه. من نمیدونم خودش از قبر اومد بیرون یا بیابان نشینان اومدن زیر بغلش رو گرفتن و بردنش بیرون. لحد چید، خاک ریخ، روی خاک با انگشت دست نوشت یا اهل العالم هازا قبر حسین علی ابن ابی طالب الذی قتلوه و عطشان. الهی به حقیقت پنجتن ریشه اسرائیل رو بکن، کمک دهندگانش رو ذلیل و بی‌آبرو کن، گذشتگان ما رو و خود ما رو غریق رحمت فرما، شهیدان راه دین رو از زمان حابیل تا الان با شهدای احد محشور کن، امام زمان رو دعاگوی ما، خانواده ما و نسل ما قرار بده.